مرکز. معلمان غیرانتفاعی آموزش و پرورش در اعتراض به شرایط معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. همچنین تجمعی از سوی شماری از معلمان غیرانتفاعی در ایلام برگزار شد. از سوی مربیان پیش دبستانی شهرستان ایزه در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.
به دنبال بی‌توجهی پاسداری‌های مدیران و مسئولین شهرستان ایزه، اداره کل استانداری و دادن وعده وعیدهای پوچ و توخالی همچنان ادامه دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در شرایطی که نامزدها برای مخاطبان خود خالی می‌بندند، مردم به فکر سیر کردن خود هستند. آن هم به هر راهی. تره‌بار قیطریه، ساعت 6:38 دقیقه عصر. مردم در حال سوا کردن میوه و تره‌بار دوریخته شده قرفه‌ها. این توییتی از حمید حاجی پور بود که همراه با عکسی همزمان با دومین مناظره تلویزیونی هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافته بود. پیش از آن خبرگزاری ایلنا در مورد نخستین مناظره این نامزدها به نقل از حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشته بود که چنگی به دل نزد و آنها هیچ برنامه‌ای برای کارگران ارائه ندادند. به گفته ای او این نامزدها حتی توان وعده و قول دادن ندارند، چه رسد به برنامه داشتن. حسین حبیبی اضافه کرد چرا این نامزدها فکر نمی کنند که کارگران این صحبتهای انتخاباتی و شعارهای بدون پشتوانه را نمی پذیرند. ایلنا با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی حدود 46 میلیون تن از جمعیت حدوداً 80 میلیونی ایران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و متعلق به طبقه کارگر هستند اضافه کرد بیش از 14 میلیون کارگر شاغل و نزدیک به 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر وجود دارند که با احتساب خانواده‌هایشان نزدیک به 46 میلیون تن هستند. این خبرگزاری این پرسش را مطرح کرد که چرا صدای این 46 میلیون تن در مناظره تلویزیونی شنیده نشد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره مواضع و برنامه‌های هفت نامزد انتخابات اشاره می‌کند.
این نمایش انتخاباتی که دیگه همه میدونن در چه وضعیتی داره برگزار میشه، لازم نیست وقتمون رو روش هدر کنیم، واقعا داره ماهیت خودش رو هم در این مناظره نشون میده. جز کلیگویی، جز شعارهای بی‌معنا و بی‌محتوا، جز حرفایی که معلوم نیست چه پشتوانه‌ای داره، چه اقداماتی میتونه صورت بگیره رو به طور کلی ما درش نمی‌بینیم. و به طور خاص مسئله معیشتی میلیون‌ها نفر ایرانی که زیر خط فقر و بعضی هاشون زیر خط مطلق فقر هستند، به کلی از دید این کاندیداهای انتخاب شده توسط ولایت فقیه به کلی دور مونده. و وقتی شما برنامه اینها رو نگاه میکنید، انگار نه انگار که اصلی ترین مسئلهی که باید اینها بهش بپردازند وضعیت معیشتی 85 میلیون ایرانیه. شما نگاه میکنید به برنامه های آقای رئیسی که میگه اقتدار در تولید باید باشه در کنار اقتدار نظامی. حالا برید شما پیدا کنید که منظورش از اقتدار چیه. و آدمی به اصطلاح اصولگرا مثل جلیلی که میگه من صدها هزار شغل ایجاد میکنم، آقای مهر علیزاده میگه من در عرض 4 سال 2,080,000 شغل تازه ایجاد میکنم، احتکار از بین میبرم، تورم از بین میبرم، مانع ورشکستگی تولید کننده ها میشن. که بعدی شما نگاه میکنید اینا رو با هم دیگه، متوجه میشید که واقعا اینها جدی نیستن در این حرفایی که میزنن و اصلا آدم تأسف میخوره که یک چنین آدم هایی انتخاب شدن که بیان راجع به پستی مثل ریاست جمهوری توی جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنن و برنامه هایی رو که بدون هیچ گونه پایه واقعی هست، بدون هیچ گونه خطوط عمومی هست و در حد شعار. و دیدیم هم دیگه مناظره تبدیل شد عملا به برچسب زدن متقابل، توهین های متقابل، افشاگری های متقابل. مثل همیشه این نمایش انتخاباتی راه به جایی نمیبره و نمیتونه ببره. و به خصوص تکرار میکنم، مسئله معیشت کارگرها و حقوق بگیرهای ثابت به مثابه یک امر فرعی مورد توجه اینا قرار گرفته. در بهترین حالت اونهایی که خودشون رو نزدیک به طیف اصلاح طلب میدونن، مثل آقای همتی، مسئله تعامل با جهان رو مطرح کردن. اونهایی که وابسته به جناح بیت امامی هستن، مسئله رابطه گسترش رابطه با چین و روسیه، مثل آقای زاکانی، مثل آقای عزیزاده هاشمی و اینها. اصلا اینها رو حتی جدی هم نمیشه گرفت، چون ما میدونیم که تصمیمات اساسی و خطوط اساسی در جمهوری اسلامی ایران نه در دولت و کابینه‌ای که روی کار میاد، بلکه در بیت امام و توسط ولایت فقیه گرفته میشه.
ستار رحمانی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن لندن، هم میگوید
بر اساس مبارزه انتخاباتی سرمایه‌داری کلاسیک، مثلا در انگلیس وقتی که حزب کارگر یا حزب محافظه‌کار با هم رقابت انتخاباتی دارن، اینا میان برنامه میدن. حزب کارگر در همون انتخابات اخیرشون یک کتابچه ای از کارهایی که اینا میکنن داد بیرون، در مورد کارگران، در مورد بهداشت، در مورد آموزش پرورش. اما میبینیم که کاندیداهای جمهوری اسلامی اولا که از هزار تا فیلتر باید بگذارن و دوم یه خط قرمزی براشون گذاشتن که از اون خط نمیتونن بگذارن. و حالا بگیم این انتصابات تا انتخابات به این دلیل میگم که تمام این هفت نفری که اومدن میان بر علیه هم دیگه صحبت میکنن و چیزی برای مردم وجود نداره در مبارزه انتخاباتی. فقط رئیسی در بخشی از گفته‌هاش گفت که کارگران و تولید کنندگان را رزمندگان خط مقدم نبرد اقتصادی ملت ایران میدونه، به این شکل اینا رو بیان کرد و همین در همین سطح کلی. بنابراین اگه برنامه‌ای کسی داشته باشه که ندارن، هم نه تنها در رابطه با کارگران نیست، بلکه در رابطه با اختلاسایی که خودشون در رأس مافیای جمهوری اسلامی دارن میکنن هست.
در این حال باید به مطالبات کارگران هم اشاره کرد، مطالباتی که به گفته فعالان مستقل کارگری در این 14 از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. ستار رحمانی:
بیکاری از بین بره، دستمزدشون بالاتر از خط فقر باشه، همچنین حقوق‌های معوقه که بعضی ها به یک سال نیز میکشه این از این بره، خصوصی سازی، بسیاری از کارگران را با نام تعدیل نیروی کار اینا را اخراج میکنن. نمونه اخیرش 250 کارگر لوله سازی ماهچند هستش که میبینیم در همین جریان انتخابات اینا را تحت نام تعدیل نیروی کار بیرونشون میکنن، اخراجشون میکنن. امنیت شغلی هست، ایمنی کار هست و مجموعه خواسته هایی که در سالهای سال مطرح کردن، از جمله مهمترین اونها را میشه گفت که تشکل مستقل کارگران و همچنین دخالت نمایندگان کارگران در مسائل جنبش کارگری هست. اینا هیچ کدوم در هیچ جای این مبارزه کاندیداتوری نمایندگان رئیس جمهوری در ایران جایگاهی نداره. همین الان میبینیم در همین دور آقای رئیسی که مدعیه که در حقیقت اومده که اختلاسگران را زندانی کنند، ببینیم کارگران را زندانی کنند. اسماعیل گرامی یکی از این نمونه هاست، کارگر بازنشسته‌ای که چیزی جز این که زندگی ما زیر خط فقره و باید به این پاسخ بدید، به پاسخ آنها 5 سال زندان، 74 ضربه شلاق برای یک بازنشسته 67 ساله بخاطر فقط فریاد زده در خیابون که تنها حقوق ما، حق و حقوق ما کف خیابون میاد به دست. در مجموع بگم انتخابات هیچ گونه ربطی به طبقه کارگر نداره. انتخابات در حقیقت مبارزه ایست بین مافیاهای مختلف دولتی برای اینکه کی بتونه سر ثروت عظیم تولید شده توسط کارگران بشینه و به چپاولش ادامه بده.
بهروز فراهانی هم میگوید
در حوزه معیشتی طرفدار این هستن که حداقل حقوق بر اساس هزینه واقعی سبد معیشتی که بین 10 تا 12 میلیون تومان ارزیابی شده، حتی از طرف جناح‌های وابسته به این دولت و حکومت، و وقت مقایسه‌اش بکنید با حداقل حقوقی که زیر 3 میلیون تومان هست، و توجه به اینکه نباید اجازه داد که بنگاه‌ها تعطیل بشن، شغل‌ها از بین برن، دفاع بشه از تولید، دفاع بشه از حفظ اشتغال در سطح تولید و خدمات، این در حیطه معیشتی هست که کوچکترین توجهی بهش نشده. و در زمینه دیگه خواسته های مدنی و سیاسی ما آشکارا میبینیم که مسئله داشتن حق قانونی اعتصاب کردن و داشتن تشکلات مستقل کارگری و حقوق بگیری دائما از طرف اینها مطرح میشه که حداقل بتونن قدرت چانه زنی خودشون رو با دولت به مساوی بزرگترین کارفرما از یک طرف و کارفرماهای خصوصی بالا ببرن. در همه حوزه، در همه تظاهرات شما این رو میبینید، مسئله پرداخت به موقع حقوقها، مسئله رعایت حتی اون چیزی که به نام سه‌جانبه‌گری و مقابل نامه های سازمان جهانی کار هست که جمهوری اسلامی عضو بشه، همه جا در تظاهرات این رو ما دیدیم، در پلاکارت ها دیدیم و مطلقاً این کاندیدای توجهی بهش نداشتن، نه در حوزه درخواست‌های مدنی و تشکیلات مستقل، نه در زمینه سبد معیشتی و هزینه‌های یک زندگی که کرامت انسانی توش رعایت بشه.
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود نوشت که کارگران خطاب به نامزدها و ستادهای انتخاباتیشان میگویند یارانه و شعار بی پشتوانه برای خانه‌دار شدن نمیخواهند. آنها از شنیدن باید فساد را ریشه کن کرد خسته شدند. بر اساس این گزارش آنچه کارگران ایران میخواهند و حق مسلمشان میدانند معیشت شایسته، امنیت شغلی و امید به آینده است، نه اینکه آنگونه که کارگر پیمانکاری شهرداری میگوید با دندانهای پوسیده در دهان بسازیم و نتوانیم به پزشک مراجعه کنیم چون هزینه ترمیم اساسی یک دندان از دستمزد یک ماه یک کارگر بیشتر است. پایان نقل قول. در این ارتباط گروه اتحاد بازنشستگان نوشت چند تای نامزدها از راهکارهای روشن اجرایی برای حل جوانب مختلف بحران اقتصادی خالی بود. این گروه صنفی با اشاره به تلاش نامزدهای منتخب شورای نگهبان برای سوق دادن فضای مناظره به سمت قطبی شدن و تشویق مردم به رأی دادن افسود، اما دوگانه سازی اصلاح طلب و اصولگرا نسخه کهنه و تاریخ مصرف گذشته است که به کمک آن دیگر نمیتوان فضای انتخابات ریاست جمهوری را داغ کرد، زیرا مردم از این بازی گذشتند. در همین حال میتوان به گزارش وبسایت اخبار روز اشاره کرد که با بررسی آمارهای مختلف نوشته که حداقل هزینه سبد معیشت تا پایان اردیبهشت ماه به 14 میلیون تومان رسید. پیش از این بانک مرکزی در زمستان سال گذشته حداقل هزینه سبد معیشت در تهران را 11 میلیون و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. این ارقام را در کنار حداقل دستمزد خود بگذارید. آیا دستمزد شما می تواند هزینه شما و خانواده ایتان را تأمین کند؟ یکی از کارمندان قراردادی بانک در ایران نوشته است در شرایطی که بسیاری از همکارانم دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند ولی به خاطر نداشتن به توصیف او آشنا و پارتی و نیز وجود بیکاری و شرایط سخت زندگی در جامعه مجبور به ادامه کارند. او افزود که فرزندان و آشنایان مدیران بانک به راحتی استخدام رسمی می شوند ولی ما قراردادی ها باید در آزمون شرکت کنیم که شانس قبولی هم 1 به 10,000 است. این کارمند قراردادی درباره دستمزد اینو از کارمندان بانک هم نوشت که دستمزد آنها با اضافه کاری و حق اولاد و نهار به 5 میلیون تومان هم نمیرسد و این در شرایطی است که خط فقر بسیار بیش از این دستمزد است. او اشاره کرد که از دستمزدش حق بیمه و بیمه تکمیلی هم کسر می شود و این وضع باعث شده که پس از پایان کار در بانک با موتور کار کند و این باعث می شود که شبها دیر به خانه برسد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم فایده نه.
این انتخابات شرکت نمی کنه.
رئیس جمهور کمترین میزانه
رای بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.